أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب کلی قسم ثالث بود. دو وجه برای عدم جریان این استصحاب مطرح بود. وجه اول این بود که متیقن عرفن کلی مطلقا نیست، بلکه متیقن کلی در ضمن این فرد معلوم الارتفاع است. اگر ما علم پیدا کنیم به وجود انسان در خانه و علم پیدا کنیم به وجود زید در خانه، ولو علم به وجود انسان در خانه به سبب مستقلی باشد، مثل اخبار معصوم، ولی عرف منحل می بیند این علم به کلی را توسط اون علم تفصیلی به وجود زید در خانه و میگوید من علم ندارم به وجود انسان در خانه مطلقا، من علم دارم به وجود زید در خانه، علم دارم به وجود انسان در ضمن زید در خانه، و نسبت به وجود انسان در ضمن دیگران من شک بدوی دارم، ولذا چون استصحاب تعبد به بقاء وجود هست، صرف وحدت ذات متیقن سابق و مشکوک لاحق کافی نیست. مفاد استصحاب این است که هرگاه یقین به وجود یک شی داشتی سپس شک کردی در بقاء آن، بنابر وجود آن بگذار در زمان شک، و این ظاهر است در این که متیقن سابق و مشکوک لاحق وحدت وجود داشته باشند، صرف وحدت ذات کافی نیست. به نظر ما این وجه تامی هست و ما به این خاطر استصحاب کلی قسم ثالث را نمیپذیریم. ولی اگر بگوییم وحدت ذات کافی است، ما علم داشتیم قبلاً به وجود انسان در خانه، ولو منشأ این علم ما علم به وجود زید در خانه بود، امروز زید قطعاً در خانه نیست، ولی ذات انسان، ذات این صرف الوجود انسان ممکن است در ضمن امر باقی باشد، ولذا اگر از این اشکال رفعیت کنیم باید ملتزم بشیم به جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا. تفصیل مرحوم شیخ بین این فرض که ما احتمال وجود فرد آخر را مقارنه با اون فرد معلوم الارتفاع بدهیم که استصحاب کلی قسم ثالث جاری بشود، و یا احتمال وجود فرد مشکوک را مقارن با ارتفاع فرد متعقن بدهیم که استصحاب جاری نشود، این تفصیل وجهی ندارد. اگر معیار در استصحاب وحدت وجود متعقن سابق و مشکوک لاحق باشد، در استصحاب کلی قسم ثالث وحدت وجود ندارد. متعقن سابق و مشکوک لاحق، متعقن سابق انسان در ضمن زید است نه مطلق انسان. کما این که بنابر این نظر که وحدت ذات کافی است در جریان استصحاب، نیاز به وحدت وجود نیست. تفسیر مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری هم بین صرف الوجود و مطلق الوجود وجهی ندارد. به قول مرحوم های عراقی، چه فرق می کند صرف الوجود انسان فدار موضوع باشد برای وجوب تصدق، یا مطلق الوجود انسان فدار موضوع باشد برای این وجوب تصدق؟ به نحوی که هر فرد از انسان در خانه موجود باشد، یک وجوب تصدق مستقلی ناشی بشود از آن. باز ما میگوییم یقین داریم به وجود انسان دیروز در خانه و امروز شک داریم در بقای انسان در خانه. بله، اگر اثر برای مطلق الوجود کلی بار بشود به نحوه انحلال، شبهه معارضه استصحاب بقای کلی با استصحاب عدم وجود امر فدار، که اثر مترتبه بر وجود امر فدار را نفی می کند، که زمینه می شود به علم وجدانی به انتفاع زید، که نتیجه آن علم وجدانی است به انتفاع اثر مترتبه بر وجود زید فدار، شبهه معارضش هست. ولی این بحث دیگری است. استصحاب کلی بنابر این که وحدت وجود معتبر نباشد بین متعقن سابق و مشکوک لاحق، وحدت ذات کافی باشد، استصحاب کلی جاری است، چه صرف الوجود کلی موضوع اثر باشد چه مطلق الوجود. البته این تعبیر مرحوم های عراقی که فرمود چون ما شک در بقا رو لازم نمیدونیم، بلکه وحدت قضیه متعقن و مشکوک به نظر ما کافی است، میگوییم استصحاب کلی قسم ثالث حتی در مطلق الوجود هم جاری است. بعد فرمودن ولذا چون ما شک در بقا رو معتبر نمیدانیم، استصحاب میکنیم بقای تکلم را، با اینکه شک در بقای وجود سابق نیست. اون جمله سابقه که این متکلم گفت تمام شد، شک در حدوث جمله جدید است، ولی این مانع نمیشود از استصحاب چون شک در بقا رکن استصحاب نیست. همین که عرفاً قضیه متعقنه ما و قضیه مشکوک ما یکیست، کانت تکلم موجودن فلان سابق و نشک و فی وجود تکلم فلان لاحق، این مطلب مطلب درستی نیست. شک در بقا یعنی شک در بقای عرفی، نه شک در بقای عقلی، و ما در مثال تکلم شک در بقای عرفی داریم. اگر این آقا یک ساعت سخن بگوید، اور میگوید تکلم ساعتن، یک تکلم میبیند که یک ساعت طول کشید، آیا میشود بقا؟ و ما اگر ندانیم نیم ساعت تکلم کرد یا بیشتر بعد از گذشت نیم ساعت، شک در بقا داریم. اصلا چه معنایی دارد شما شک در بقا را انکار کنید ولی وحدت قضیه متقنه و مشکوکه را رکن استصحاب بدانید. وحدت قضیه متقنه و مشکوکه غیر از شک که در بقای عرفی چیز دیگری نیست. بله، شک که در بقای عقلی رو شما منکر می شوید، ما هم منکر می شوید. ولی ذات امور تدریجیه مثل تکلم، شک که در بقای عقلی چون معتبر نیست، شک که در بقای عرفی معتبر است، ما استصحاب فرد می دانیم استصحاب بقای تکلم را. خب از این وجه بگذاریم. وجه دوم برای منع از جریان استصحاب کلی قسم ثالث، وجهی است که در بحوث مطرح کردن. در بحوث گفتن که بنابر نظر رجل همدانی که الکلیو یوجد به وجود فرد ما ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد، که نظر رجل همدانی است و حاصل این نظر این است که کلی در خارج یک وجود وحدانی دارد، وجود وحدانی سعی. یعنی چه؟ یعنی اولین فرد از انسان مثلا که موجود شد، کلی انسان موجود می شود و بعید است که رجل همدانی بگوید کلی انسان در به وجود مباین با وجود فرد موجود می شود. این بعید است. موجود می شود به نفس وجود فرد. ولی اگر زید موجود شد، کلی انسان هم موجود می شود به وجود زید. امر موجود شد، این کلی انسان سعه وجود پیدا می کند. همون وجود واحد است، صرف الوجود لا یتکرر ولا یتثنا، همون انسان است که وجود وحدانی دارد. و وقتی امر موجود می شود، همین وجود وحدانی سعه پیدا می کنه. مثل نخ تسبیح که دانه های تسبیح رو دور خودش گرد آورده، کلی طبیعی هم یک وجود وحدانی سعی داره، افراد خود را دور خودش گرد آورده. وجود وحدانی سعی که یوجد و به وجود اولین فرد ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد. خب طبق این نظر وقتی زید در خانه موجود شد، انسان در خانه موجود شده است و انسان از خانه منعدم نمی شود مگر با انعدام جمیع افراد. چرا استصحاب نکنیم بقای کلی انسان را؟ بنابر نظر محقق عراقی که قائل است در خارج حسه موجود می شود، نه کلی، در خارج حسه از انسان موجود می شود، یعنی انسان در ضمن زید، انسان در ضمن عم، خب متعقل سابق انسان در ضمن زید است، انسان در ضمن امر مشکوک بدوی است، چطور آن را استصحاب کنیم؟ چطور انسان لا به شرط را استصحاب کنیم؟ ما که علم به او نداریم. ما علم داشتیم به وجود حسه از انسان در ضمن زید و علم به ارتفاع آن داریم. بنابر مبنای مشهور که میگن کلی یک مفهوم عام است که متحد می شود با افراد، یعنی در خارج ما به تعداد افراد انسان، انسان و وجود کلی طبیعی انسان داریم، نه صرفا وجود حسه، وجود کلی طبیعی انسان. ایشون میفرمایند که بنابر این مبنا، خب ربما یقال که ما علم داریم به وجود کلی طبیعی انسان هنگام وجود زید در خانه، که انه با وجود زید دو مفهوم در خارج موجود شده است، یکی مفهوم جزئی زید و دیگری مفهوم کلی انسان. و گفته می شود که خب ما استثناء میکنیم بقای اون مفهوم کلی انسان را. بعد ایشان فرموده ولیکن به نظر ما وجهی ما ذکر میکنیم که جلوی این استثناء بقای مفهوم کلی را بگیرد و لذا استثناء قسم ثالث جاری نشود. اون وجه چیه؟ اون وجه اینه، خوب دقت کنید. ایشون فرمودن که رکن استصحاب علم تصدیقی است به وجود سابق و شک تصدیقی است در وجود لاحق. رکن استصحاب از مقوله تصور نیست، از مقوله تصدیق. و تصدیق یعنی علم به وجود. بعد ایشان فرموده است که تا ما اشاره نکنیم به وجود، علم به وجود محقق نمی شود. شما باید اشاره کنید با همون مفهوم ذهنی به وجود تا بتوانید علم به وجود پیدا کنید. اگر اشاره نکنید با مفهوم ذهنی مثل مفهوم انسان به وجود خارجی، این مفهوم به همون مفهوم بودن و تصوری بودن خود میماند. شما هر چه مفاهیم رو تقیید بزنید، الانسان عالم عادل شاعر، هر چه بگید از کلی بودن خارج نمی شود، جزئی نمی شود. یمتنع صدقه ولا کثیری. راه جزئی شدن مفهوم این است که مفهوم کلی را ادات اشاره به خارج قرار بدید، بگید آن انسان، این میشه جزئی. تا نگید آن انسان، هر چه بگید انسان عالم عادل شاعر، جزئی نمیشود. قوام جزئی شدن به این است که اشاره کنید به خارج، و تا اشاره نکنید به خارج و به وجود خارجی، مفهوم جزئی نمی شود، متضمن وجود نمی شود، از تصوری بودن خارج نمی شود. علم تصوری تا درش اشباع نشه اشاره به خارج، علم تصدیقی نمیشه، محال. برای اینکه علم تصدیقی بشه باید مفهوم کلی توأم بشه با اشاره به خارج تا بشه مفهوم جزئی متضمن وجود. تا اشاره نکنید به وجود این علم تصدیقی نمیشه. ولذا علم تصدیقی قوامش به اشاره است به خارج. حالا اشاره که میگیم لازم نیست اشاره حسیه باشه، اشاره حسیه اینه که با انگشت اشاره کنیم به یک فرد، اشاره ذهنی هم کافیه. اشاره ذهنی بکنیم، تو ذهنم بگیم ذاک الانسان، اعلمو به وجود ذاک الانسان. خب وقتی اینجور شد، ما در وقتی میبینیم که در خارج علم داریم به وجود زید، میخواییم اشاره کنیم به خارج با مفهوم انسان، میگیم ذاک الانسان. سریع یک مشارون الیه ذاک الانسان میشه زید، منطبق میشه بر زید، میگیم ذاک الانسان کان موجودن والان نشک فی وجودهی ابدا. ذاک الانسان که مشارون الیه زید است، لا نشک فی وجوده بل نعلم و برتفاع. مشارون الیه دیگر هم که مشکوک بدویست، به چه چیزی اشاره کنیم؟ و بگوییم می دانم به وجود اون انسان غیر از زید. پس مشکل استصحاب کلی اسم ثالث این است که نمی شود ما بدون اشاره به خارج علم تصدیقی تشکیل بدیم. خارج هم که جزئی است، چون وجود خارجی عین تشخصه، تشخص هم عین جزئیت. پس ما باید برای اینکه مفهوم از کلی بودن و تصوری بودن خارج بشود و بشود علم به وجود آن پیدا کنیم، این مفهوم رو جزئی کنیم، یعنی اشاره کنیم به خارج، بگیم این انسان. وقتی گفتیم این انسان، دیگه مشکل پیدا میکنه استصحاب کلی قسم ثالث، چون این انسان یک مشارون الیهش زید است، زیدون فدار، که او علم به ارتفاعش هست. مشارون الیه دیگر هم که مشکوک هست وجودش. پس چجور ما بگیم علم تصدیقی داریم به یک به وجود مشارون الیه دیگر غیر از زید؟ این محصل فرمایش بحوس هست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. در کلی قسم ثانی مشارون الی همون انسانی است که مردد است، که زید است یا هم. اون انسان محتمل البقا است. اون انسان اشاره میکنیم، میگیم اون انسان که چه بسا صدای او رو، صدای قرآن خواندن او را با صوت عظیم میشنیدیم، نمیدونیم زید بود یا ام بود، میگیم اون انسان محتمل البقا است. چرا؟ برای که شاید اون انسان امر بود و اگر ام بود باقی است. بله اگر زید بود باقی نیست. مثل این میماند که شما میگید زید اگر در سمت شرق خانه بود قطعا زیر آوار مانده است، اگر در سمت غرب خانه بود زنده است، ولی مانع از شک در بقا اون وجود شخصی نیست. میگیم ذاک الانسان الموجود امس نشک فی بقای وجوده. در استصحاب کلی قسم ثانی ما اشاره میکنیم، ما میگیم اون انسانی که دیروز میدانیم بود، که نمیدانیم اون انس وجود شخصی در ضمن زید موجود بود یا در ضمن امر، او محتمل البقا است. اما در استصحاب کلی قسم ثالث اینجور نیست. حتی اگر فرد معین نباشد، نمیدونیم اون انسان دیروز در ضمن زید بود یا امر، ولی چه در ضمن زید بود چه در ضمن امر بود، کلی قسم ثالث این است که امروز مقطوع الارتفاع است. ممکن است فرد معین نباشد در قسم ثالث، یا زید موجود بود یا امر، ولی هر کدام موجود بودن امروز دیگر نیستند، ولی احتمال میدیم فرد آخری مثلا بعد موجود باشه. خب ولذا مشکل استصحاب کلی قسم ثالث این هست و این بیان حتی در جایی که سبب علم اجمالی به وجود انسان فدار اخبار معصوم هم باشه پیش میاد، چون بالاخره ما در انگام استصحاب میخواییم اشاره کنیم به خارج، باید بگیم ذاک الانسان. خب تا میگیم ذاک الانسان میگن خب مشارنه یک زید است که یقینا مشارنه الیه است ولی معلوم الارتفاع است و مشارن الیه دیگر معلوم نیست تا ما بتوانیم علم تصدیقی به او پیدا کنیم. به نظر ما این فرمایش هم ناتمام هست. چرا؟ برای اینکه ما در بحث علم اجمالی گفتیم علم اجمالی گاهی به نحو قضیه مانعت الجمع، گاهی به نحو قضیه مانعت الخلو. شما می دانید یکی از این دو آب نجس است، یک وقت می دانید که آب دوم پاک است. اینجا بله می توانید اشاره کنید به یک وجود جزئی، بگید اون آب نجس که جزئی است، چون امتناع صدق علا کثیرین دارد. امتناع صدق علا کثیرین به لحاظ مفهوم به ذات است ها. یه وقت من جهل مرکب دارم، فکر میکنم یکی از این دو آب نجس است و دیگری پاک، ولی فی علم الله هر دو آب نجسن. اون خارج معلومه بالعرضه، و چه بسا اصلا هر دعا پاک باشن، جهل مرکب باشد. علم من خارج که مهم نیست برای حقیقت علم. شما باید حقیقت علم رو از سقع نفس بررسی کنید، و الا علم ممکن است جهل مرکب باشد، خارجی نباشد اصلا. هرچی میگید اون اناء نجس، میان میگن آقا یک ساعت داد زدی لا تشرب ذات الاناء النجس، پرده رو میزنن و میگن کدوم اناء نجس؟ اصلا اینجا نه انایی هست نه نجسی هست، هیچ چیز نیست. خب شما علم داشتید، صورت ذهنیه المفهوم ان کان یمتنع صدقه علی کثیرین فجزئیون، بحث مفهومه که جزئی است، خارج که اگر باشد که جزئی است معلوم است، بحث در مفهوم است. اینو دقت کنید. ولذا به لحاظ مفهوم شما یک وقت علم اجمالیتون مانعت الجمع، علم دارید یکی از این دو انا نجس است و دیگری پاک، میگه ذات الانا اون نجس، این مفهوم یمتنع صدقه علی کثیر. اما یک وقت علم اجمالی شما به نحو مانعت الخلو نه مانعت الجمع، میگید من میدانم یکی از این دو انا نجس است و شاید هر دو نجس باشند. یک قطره خون افتاد، شاید در یکی از این دو انا افتاد، شاید در هر دو انا افتاد، بخشی از این قطره خون در انا الف، بخشی در انا ب افتاد. اینجا چجوری میگید که این علم اجمالی قوامش به اشاره به خارج معین است و با این خاطر جزئی میشود؟ آقا جزئی یعنی ما یمتن و صدقه و علا کثیرین. خب این من علم دارم به وجود اناء نجس در این اتاق، دو مصداق دارد فی علم الله، دو مصداق دارد فی علم الله. شما علم دارید به وجود انسان فدار که چه بسا زید است، چه بسا عمر است، چه بسا هر دو، یا علم اجمالی دارید به وجود اناء نجس فدار، چه بسا اناء سفید است، چه بسا اناء قرمز است، چه هر دو، امتناع صدق علا کثیری ندارد. ولی شما بیش از یک اناء نجس رو علم ندارید، ولی معلومه بالاجمال شما، متعلق علم اجمالی شما امتناع سبق علا کثیرین ندارد، جز این نشده است. وقتی معصوم در ما نحنفی میاد خبر میده، سبب مستقل رو بگم که واضح در بیان ما، معصوم داره خبر میده الانسان موجودون فدا. آقا علم به وجود پیدا میکنم، علم پیدا میکنم به وجود این کلی انسان فدا، که نمیدونم در ضمن یک فرد موجود شد یا در ضمن دو فرد یا بیشتر. این کجا جزئی میشود که امتن و صدقه و علا کسیری؟ چه نیازی دارد علم به وجود به اشاره به جزئی؟ علم به وجود قوامش به تصدیق و اذعان به نسبت است. ان العلم ان کان اذعانا به نسبت فتصدیق و الا فتصور. نیاکان ما به ما اینجور یاد دادن اذعان به نسبت مهمه، اشاره به جزئی یعنی چه؟ اذعان به نسبت یعنی من تصدیق کنم به وجود این انسان، به وجود انسان تصدیق کنم به وجود انسان فدار. خب و امروز شک دارم در وجود انسان فدار، چه قوامی دارد که حتما برای اینکه علم درست بشود بگم ذات الانسان؟ این از کجا آوردید شما؟ من نمیگم ذات الانسان، من میگم کنت اعلم و به وجود الانسان فدار اما فی زمن فرد واحد او فی زمن فرده اما فی زمن زیدن او فی زمن زیدن و امرن معن. و من جزئی خارجی که تابع وجود خارجی است، مفهوم جزئی نیست، مفهوم جزئی نیست، مفهوم جزئی اون نیست که یمتن و صدقه و علا کثیری. من خودم دارم اعتراف میکنم، میگم آقا من میدانم انسان در دار است که معلوم نیست یک فرد باشد، فقط زید باشد یا هم زید باشد هم اینکه امتناع صدق علا کثیری ندارد. بعد امروز میگم من شک دارم در بقای انسان فدا، ولذا به نظر ما این وجه که ایشون ذکر کردن تمام نیست. علم به وجود متقوم به اشاره به خارج نیست که بخواهد به خاطر اینکه خارج جزئی است مفهوم انسان را که اداه اشاره قرار میگیره جزئی بکند و سبب امتناع صدق علا کثیرین بشود. نخیر، علم به وجود متقوم است به اذعان به نسبت و بیش از این معتبر نیست. عمده در منع از جریان استصحاب قسم ثالث همون وجه اوله که عرف متیقن سابق را انسان لا بشر نمی داند، انسان در ضمن زید می داند. نفرمایید آقا موضوع اثر صرف الوجود انسان است برای وجوب تصدق، ما چی کار داریم به موضوع اصلا؟ ما ارکان استصحاب باید بینیم در چی تمامه. استصحاب یعنی تعبد به بقاء وجود متعقن سابق و این عرفن نیاز دارد به وحدت وجود. چون میخواید بگید یقین داشتم به وجود یک شی و شک دارم در بقاء وجود آن شی، پس باید عرفن وحدت وجود داشته باشن، و الا اگر عرفن دو وجود داشته باشن. مولا بگه اذا کان شیء فدار فتصدق. قبلا در خانه هر سر خدمتون که عقرب بود، عقربه رو کشتیم، ممکنه همزمان با کشتن عقرب یک انسانی وارد اتاق شده. خب ما بیان بگیم که اذا کان شیء فدار، اذا کان موجودان حی، این بحثای لفظی رو که گاهی مطرح میشه بعضی از بزرگان مطرح کردن که اینم حیوان انصراف دارد از انسان، این که بگو به جای حیوان بگو الموجود الحی، اون که انصراف ندارد از انسان. اذا کان موجود اون حیف دار فتصد، کی عرف میاد من یقین دارم به این که قبلا یک موجود زنده در خانه بود. خب با اونی که یقین داشتی به اون که موجود زنده در خانه، اون وجود اقرب بوده، اون مشکوک البقا نیست. ولذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست، خلافا لجمع من المحققین کالمحقق الحائری فی الدرر و ابنه فی کتاب مبان الاحکام و المحقق الایروانی و خلافا للشیخ الاعظم حیث و ذهب الى جریان استصحاب کلی قسم ثالث در فرض اول. اما فرض سوم یا هر دو،
یا ظرف
الف نجسه یا ظرف به یا هر دو،
نه یا ظرف الف یا ظرف به
یا هر دو دیگه. خب این امتناع صدق علی کثیرین دارد، امتناع صدق علی کثیرین ندارد. بله عام بدلی است، مثل جئنی به رجل. آقا میگه که من تنها نمیتونم، مثل حضرت ابراهیم فرض کنید ملت ابیکم ابراهیم، میگه من تنها نمیتونم غذا بیارم. جئنی به ضیفه، این نوکرم رفته یه گردان جمعیت آورده، میگه بابا گفتم جئنی به ضیفه، ما غذای یه نفر رو میتونیم با دو نفر بخوریم دیگه، یه گردان که نمیارن. این عام بدلیه، ولی امتناع استدعا کثیری نداره. بدلی بودن یک بحثه، امتناع استدعا کثیری بحث دیگریست. بدلی یعنی در عرض واحد بر دو نفر صادق نیست، اما به نفع تبادل صادق است. اینکه کلی بدلی است، مولانا فی هم همینه، میگید علم دارم به وجود انسان انفدار. خب این بر زید منطبقه، بر ام منطبقه، بر هر دو هم منطبقه، پس امتناع صدق علی کثیرین ندارد. اما راجع به فرض سوم مرحوم شیخ که استصحاب کلی قسم ثالث در موارد اختلاف سابق، اختلاف متعقن و مشکوک به مراتب وجود است مثل شدت و ضعف، خب عرض کردیم اصلا استصحاب کلی نیست. قبلا زید عادل بود، عادل اعدل، اعدل بود، حالا دیگه اعدلی در کار نیست. دوشه حجره که بود اعدل بود، اما رفت در مناسب دنیوی دیگه نمیدونیم اون اعدل بودنش قطعا حفظ نشده. عادل بودنش چطور؟ مشکوکه. خود استثنا میکنیم اصل عدالت را، مشکلی نداریم. شدت عدالت رفت، ولی اصل عدالت هازا کان عادلن والان کما کان، شدت عدالت از حالات، از بین رفتن حالت که مانع استصحاب نیست. مرحوم صاحب کفایه این رو منکر نیست، فقط تطبیق این فرض سوم را که به نظر ما استصحاب فرد است نه کلی، تطبیق این را بر وجوب استحباب اشکال کرده. گفت آقا وجوب استحباب اختلافشون به شدت و ضعف نیست، عرفن دو فرد از حکمن. اگر وجوب رفت شک کردیم استحباب هست یا نیست، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث بر اساس فرض دوم که علم به ارتفاع یک فرد از طلب و احتمال وجود فرد دیگر از طلب مقارن با اون فرد، مقارن با ارتفاع فرد سابق که به نظر ما جاری نیست. ما عرضمون اینه آقا، ما وجوب و استحباب رو به عنوان حکم انشائی بله قبول داریم، مشکل دارد استصحاب بکنیم بعد از ارتفاع وجوب بقای اصل طلب را. چرا؟ برای این که به لحاظ حکم انشائی ما احتمال میدیم حقیقت وجوب، یعنی اعتبار لابدیت فعل، احتمال میدیم حقیقت وجوب بسیط باشه، حقیقت وجوب انشائی بسیط باشه، اعتبار لابدیت الفعل. بسیطه دیگه، وقتی بسیط رفع شد دیگه کلش رفع میشه دیگه. حالا احتمال میدیم به جای اعتبار لابدیت الفعل رجحان الفعل آمده، میشه فرد آخری از طلب. اشکال مرحوم صاحب کفایه وارده. البته ما یقین نداریم که استحباب فرد آخریست غیر از وجوب، احتمالش رو میدیم، ولی احتمالش هم کافیست، احراز وحدت موضوع نمی کنیم. احتمال میدیم وجوب حقیقتش بسیط باشه، لابدیت الفعل. خب دیگه معنی نداره بگیم یه جز اشتفیز بزیش مونده که. بله، کسانی که معتقدند وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک، نباید اشکال کنند در استصحاب خود اصل طلب. اونایی که میگن حقیقت وجوب، اونایی که میگن حقیقت وجوب طلب الفعل است مع المنع من الترک، حقیقت وجوب رو مرکب بدانند، خب جزء دومش رفته، منع من الترکش رفته، اما طلب الفعلش هم رفته، استصحاب میگه نرفته. یا کسانی مثل مرحوم آقای خویی که اصلا معتقدن وجوب حکم عقل است، معتبر شارع نیست، شارع اعتبار می کند فعل را علی ذمه المکلف، لله علی الناس حج البیت، و اینو ابراز می کنه حقیقت وجوب اینه. حقیقت وجوب از نظر آیخوی ظاهر این است که با حقیقت استحباب هیچ فرق نمی کنه. اونی که شارع اعتبار می کنه اعتبار فعل علی الذمه می کنه. منتها اگر ترخیص در ترک به مکلف واصل بشه، عقل حکم به وجوب نمی کنه. اگر ترخیص در ترک به مکلف واصل نشه، عقل حکم به وجوب می کنه. معتبر در وجوب استحباب شرعاً یک چیز است و هو اعتبار الفعل علی الذمه. خب به نظر آقای خویی هم میشه استحساب کرد بقا اعتبار الفعل علی الذمه را، ولی ما چون احتمال میدیم حقیقت وجوب بسیط باشه، لابدیت الفعل باشه، استحساب حقیقت حکم رو نمی کنیم. اما جناب صاحب کفایه چرا روح وجوب را در نظر نگرفتید؟ روح وجوب اراده شدید است، روح استحباب اراده ضعیف است. وقتی وجوب رفت یعنی شدت اراده رفت. من نمیدونم اصل اراده هم رفته است یا نرفته است، چرا استصحاب نکنم بقای اصل اراده را به لحاظ روح حکم؟ به لحاظ خود حکم انشایی احتمال تمایل میدیم بین وجوب و استحباب ما، چون شاید وجوب لابدیت الفعل باشه، بسیط باشه، اما روح وجوب که عبارت است از اراده شدیده. وقتی وجوب رفت یعنی شدت اراده رفت، اما اصل اراده چی؟ استحساب میگه هنوز هست، مثل که شدت عدالت و ولی اصل عدالت استحساب میگه هنوز هست، و لذا به نظر ما این استحساب به لحاظ روح وجوب مشکل ندارد. یقع الکلام فی بعض نکات مختصره و وارد استصحاب کلی قسم رابع میشیم فردا انشاءالله.